بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه پیر مردی میامد پیش بنده وقت اوائل جوانی بنده، این حمد سوره میخوند، سواد نداشت، پیر مردم بود، یعنی شاید 70 سالش بود، هی میخوند، هر روز میامد میخوند، نمیشد دیگه. حالا نمیدونم به چه دلیل قطع شد ارتباط. یه 2-3 سال بعد یه مرتبه دیگه من دیدمش و حالا باز این به چه مناسبت ایشون هست، ایشون من مثلا درخواست کردم که حمد سوره بخونه یا خودش خواسته بخونه، دیدم ای حمد سورهش درست شده. اما اگر آدم سنش کم باشه، حمد سوره اگه غلط هم باشه، به زودی درست میتونه بشه، خیلی طول نمیکشه. پس یه نماز تموم، یه وضوی تموم، 2-3 ساعت وقت میخواد. این که هر روز تو هر وضوی شما میگیری از خدا نماز تمام و وضوی تمام میخوای، بعدش هم مرحله سومشو میگه و تمام رضوانه که رضای تو را تمامش را درخواست میکنن، که این را خیلی حرف بزرگیه. میخوام عرض کنم که اون وضوی تمام و نماز تمام و ما پسش بر نمیاییم، این اونی نیست که ماها انجام میدیم، براش باید زحمت بکشیم، براش باید زحمت بکشیم. این حداقل نماز تمام این است که شما یه نماز بخونی، هیچ چیزی از دنیا در خاطرت نگذرد، هیچ خاطره دنیوی نداشته باشی، همش نماز باشه، میشه نماز تمام، حداقل تمام، حداقل تمام. یعنی یه همچین نمازی اگر من داشته باشم، این نماز تمامش قبوله، حداقل. ولی تو نماز جا داره تا اعلی علیین جا داره که آدم نماز بخونه. اون فرمایشاتی که از ائمه علیهم السلام عرض کردم، فرمودن که شکرن من عبادت میکنم، همه عبادتم برای شکره، یا فرمودن که من همه عبادتم از سر حبه. حبم حب کی؟ همه این بزرگان، بزرگان تراز اول دنیا جهان، انبیا و اولیا، اینا هر کدوم یه منظری دارن، اینو دقت کنی، یه منظری دارن. اونی که منظرش منظر تام و تمامه پیامبره. حضرت نوح رو، اینا رو یه وقتایی عرض کردم، حضرت نوح علیه السلام در پایان دوران هزار ساله رنج و زحمت و ریاضتی که در هدایت مردم کشیده، ایشون شده منظرش مثل منظر پیامبر ما. حالا هر پیامبری یه منظری داره. یا آقای عرضم به حضورتون، آدم زحمت کشیده ای بود، گفت یه وقتی من و با یکی دیگر از دوستان طلبمون رفته بودیم برای مسافرت به پشت اون مال خیلی قدیم، چون اون وقتی که ایشون از دنیا 100 سالش بود مثلا، از وقت وفات ایشون تا حالا 20 سال شاید گذشته، مثلا بود خیلی قدیم میشه، زمان مثلا قاجار. رفتیم پشت دروازه این شهر، ما رو راه ندادن، ما رو نپذیرفتن داخل شهر. ما دو نفر تو بیابون پشت در این دروازه ناگزیر شب اونجا موندیم. گفت این سختی و غربت و ترس و خوفی که مثلا وجود داشت تو بیابونه دیگه، نه بیابونه مثلا نزدیک های تهران که دیگه جنبندهی وجود نداره، اونجا همه چیز ممکنه، خطر داره، دزد ممکنه، همه چی ممکنه. تو اون خطر، تنهایی، غربت، ترس، عرضم به حضورتون برای من رفیق بودن خدا، اسم یا رفیق، این بر من تجلی کرد. حالا چقدر مدت چی بود، چه جوری بود دیگه ناشو نمیدونم. یعنی یا رفیق یکی از مثلا فرض کنید 1001 اسم الهیه، اگر حالا 99 تا بگیم اسم دارد حضرت حق، یکی از 99 تاست، اما اون 99 تا اسم داره، یه اسم اعظم داره که اسم اعظمش اللهه، اسم اعظمه. یه آدم هایی هستن از نوع خاتم انبیا، اینا براشون تجلی الهی در اسم اعظمه. از کی اینجوریه؟ از روز اول عمرش تجلیش براش تجلی اعظمه، اسم اعظم تجلی کرده. عرض کردیم ببینید در احوالات حضرت نوح ببینید اوائل زندگیشون رو گفته قرآن، اواخرش هم گفته، یعنی بعد از اون هزار سالی که 950 سال در میان قوم خودش تبلیغ کرده، فحش شنیده، سنگش زدن، چیکار کردن، زجر کشیده. آقا زجر، خیلی هزار سال زجر، بعد برایشون حالا تجلی به اسم اعظم اتفاق میفته. پس بنابراین بازم فرق میکنه. شما نماز میخونی به سوی کریم، یعنی اون کسی که در برابر شما تجلی میکنه و برای اون نماز میخونی، کریمه، غفوره، رحیمه، یا الله. چقدر فرقه؟ بی نهایت، بین اینجا و آنجا، بین این نام و آن نام، بین این نماز و آن نماز، تمام نماز یک نماز تمام، نماز تمام آن وقتی است که وقتی شما نماز میخونی خدای خودت را در برابر خودت حاضر و ناظر میبینی. حاضر و ناظر میشه نماز تمام. حالا بین این نماز تمام مثلا در احوالات یه روایاتی ما داریم در اسم اعظم، میفهمن اسم اعظم 73 حرفه. از این حرف ها مثلا 4 تاشو به حضرت ابراهیم دادن. یعنی چی؟ من نمیفهمم. به حضرت آدم 24 تا از این حرف ها رو دادن. هر کسی بر حساب به حساب خودش. حالا اینا فرقش هم چیه؟ نمیدونیم یعنی چی. در هر صورت این با این نام نماز میخواند، به سوی این نام نماز میخواند. اینا آرزوش هم برای ما هیهاته، آرزوش هم هیهاته. ما آرزو میکنیم که نماز بخونیم، حواسمون تو نماز جمع باشه. یه حمد سوره که میخونیم، از اول حمد سوره تا آخر حمد سوره حواسمون تو نماز باشه. یعنی خود حمد سوره رو حواسمون باشه که این حد اقله. من تو نماز وقتی نماز میخونم تمام حمد سوره رو میفهمم چی دارم میگم. وقتی رکوع میرم گیج نمیرم به رکوع، حواس پرت نمیرم به رکوع، با توجه میرم به رکوع. سبحان ربی العظیم رو با توجه میگم. حالا توجه ما چیه؟ معنای این ذکر رو توجه میکنیم. این حد اقله که متاسفانه ما چون چشممون در اختیار ما نیست، چون زبانمون در اختیار ما نیست، چون گوشمون در اختیار نیست، خوردنمون در اختیار نیست. خوردن من در اختیار منه. اگر غذا خوشمزه تر باشه بیشتر نمیخورم. اگه غذا آب دو خیار باشه باز آب دو خیارم. یعنی یه طلبه جوانی با مرحوم آخوند ملا حسین قلی هم غذا بود، اینم یه آب دوغی بود آبکی. اون جوان به خدمت ایشون عرض کرد که آقا خیلی بیمزه است، یک کمی ماست مثلا بریزیم توش. فرمود مگه تو برای مزه غذا میخوری؟ من برای مزه غذا میخورم. پس خوردنم در اختیار من. ای خوردن در اختیار نیست، خوابیدن. آقا خوابیدن در اختیاره، نگاه کردن در اختیاره، گوش دادن در اختیاره، حرف زدن در اختیاره. من کلماتمو میشمرم، نه خب نماز همین. شما میخوای ذهنت را صاحب اختیار ذهن باشی. صاحب اختیار ذهن کسیست که صاحب اختیار چشمشه، کسی که صاحب اختیار زبانشه، کسی که صاحب اختیار شکمشه. و اگه نیست خب نیست. و رای بعدیشم این است که من اصلا تو فکرشم نیستم. مثلا تو فکرش هم نیستم. حالا اگر مثل بنده مثلا تو فکرش هستی، اما همت اصلا هیچ همتی برای اینکه اختیار شکمت رو داشته باشی، اختیار زبانت رو داشته باشی، اختیار چشمت رو داشته باشی، تصمیمشو نداری، عزمشو نداری. اگرم عزمشم داشته باشی، اگر عزمشم داشته باشی، مغلوبی. من دلم میخواد اما مغلوبم. وقتی غذا بوی خوشی داره، مزه خوبی داره، مغلوبم. یه دوستان یه وقتی میگفتن ما مثلا تصمیم داریم که 14 لقمه بخوریم، هر غذا رو 14 لقمه، خوبه، یه درجه است. اون دوستان نقل میکردن که مرحوم آقای مطهری وقتی من سر سفره یه تیکه نون انقدری جدا میکرد، اینو میذاشت جلوش، یعنی اندازه داره، رو حساب میخوره، نه چون فلان کمتر و چون فلان. اگه اینا رو آدم یه ذره همت کنه، یه مقداری از این چیزا به دست بیاره، از این اختیارات، اختیار چشم، اختیار زبان، اختیار گوش. حالا من عرض میکنم تو این دهه حداقل یه ذره مواظب چشممون باشیم. اگه چشم شما به نامحرم نخوره، توفیق گریه کردن پیدا می کنید. البته چون قبلش نبوده نه خیلی، اما همین امروز که من مواظب چشمم باشم، امشب بهتر ممکن است گریه کنم. این حداقل. من کنار ماشینا عبور میکنم، تو ماشینا رو نگاه نمیکنم. یعنی چه لزومی داره من تو ماشینی که پهلوی ما داره میره، اومد از ما جلو زد یا از ما عقب موند، من از اون جلو زدم، داخل ماشین رو نگاه کنم؟ چه لزوم داره؟ میشه یه نگاه، اصطلاحا میگن مالا یعنی، بی‌معنا. اگه مالا یعنی در نگاه من نباشه، مالا یعنی این به درد خور در حرفم نباشه، مالا یعنی در گوشم نباشه، مالا یعنی در غذا نباشه، به اندازه لازم غذا میخورم، هرچی بود به اندازه لازم. اونایی که چیزن مواظبت میکنن غذاشون همیشه. حالا اگه وقت هم یه جایی مهمون بودن، غذای بهتری بود، خب میخورن، برای این که شهرت پیدا میکنه. من رفتم یه جایی غذا مثلا مرغ بوده، فقط نون خالی خوردم، خب این اسمش در میره همه جا، نه عادی. اما تو خونه بچه های مدرسه، نمیم کجا، که احتمالا دخترای حضرت رهبر اونجا درس میخوندن، بنا بود که بچه ها برن اردو، هر کم غذای خودشو بیاره، هر کم غذای خودشو آورده دیگه. معمولا مادرها یه ذره مثلا ممکنه حتی چرفتر هم بگیرن برای بچه هاشون، یه همچی جاهایی ما باشیم همین کار میکنیم دیگه، یه غذای خوبی به بچه همون میدیم در اردو بره. ایشونم اون بچه هم بود، باز کرد در نونه و سیب زمینی، همه تعجب کن یعنی چی؟ خب این قصاص دیگه، تو خونه ما همچی چیزاییست. استاد ما مرحوم علامه عسکری مهمان منزل ایشون بوده، مهمان منزل، منزل و داخل منزل. گفتن که حالا که ما مهمون بودیم و ایشون مهمون داشت، پلو عدس بود. همین، هیچی دیگه نه، پلو و عدس. درم غذای مهمانه. اگه اینجوری باشیم که ما به نظرم باید آرزوی آن را خب اگر یه همچین مواظبت هایی بشه، نماز آدم درست میشه، نماز از اینجا درست میشه. یه پیکره نماز بود که باری کرده با کسی که پیکره نمازش درسته، حمد و سورش درسته، وضوش درسته، غسلش درسته، رکوع و سجودش درسته. خب خوش به حالش، حداقل اقل رو داره. این روز قیامت بهش نمیگن چرا نماز نخوندی، چون اگه من وضوم خراب باشه به من میگن چرا نماز نخوندی. بگذاریم، خواستیم یه چیزایی دیگه هم بگیم. دیشب براتون عرض کردم دو تا مطلب رو حالا میخواییم از رو بخونیم. یه وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام نوشتن وقتی که میخوان حرکت کنن، وقتی که میخوان حرکت کنن وصیت‌نامه نوشتن به دست محمد ابن حنفیه سپردن. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من سریع میخونم اون تیکه های اصلیش رو. ان الحسین ابن علی علیه السلام، من میگم یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. هذا ما اوصى به الحسين بن علي ابن ابي طالب لاخيه محمد بن الحنفيه المعروف. محمد بن حنفيه معروف، این وصیتی است که من برای خودم نوشتم به دست ایشون سپردم. المعروف ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ان الحسين ابن علي يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده. صلوات نداشت بفرستیم باز. اللهم صل على محمد و آل محمد. جاء بالحق من عنده بأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. بهشت حق، آتش حق، روز قیامت خواهد آمد، شکی درش نیست. وأن الله یبعث من في القبور، خدای متعال زنده می کند همه کسانی که در قبرها هستند. و انی، ایشون از شهر خودش بیرون آمده، میفرمایم که من خروج کردم، نه شهر رفتم بیرون، من خروج کردم. یادتون باشه یه وقتی گفته بودیم خرج من، خرج الا، خرج علا. این خرج علاست. من خروج کردم بر حاکمیت عصر، حاکمیت و دولت یزید. اما اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. هر از سر هوا هوس به دنبال بازی از سر یعنی یه نقشه ظلم و ستمی در ذهن دارم، برای افساد در زمین آمدم. نه اینا نیست، انما خرجت و لطلب نجاح و صلاح فی امت جدی. من خروج کردم بر وضع موجود، این خرج علا، من خروج کردم بر وضع موجود، علیه وضع موجود، برای اینکه اصلاح کنم در امت جدم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من خروج کردم به امید اینکه، برای اینکه اراده داشتم که امر به معروف کنم و نهی از منکر کنم. و اسیر به سیرت جدی و سیرت ابی، میخواستم طبق روال و روشی که جدم عمل می کرده و پدرم عمل کرده اونجوری عمل کنم. بعد یه چیزی داره، و سیرت الخلفاء الراشدین المهدیین رضی الله عنهم، به سیرت، به سیره و روش خلفای راشدین. این اصطلاح خلفای راشدین اون زمان نبود هنوز. سیره خلفای راشدین، راشدین، اصطلاح خلفای راشدین مال سالها بعده، پس این به اونا ربط نداره. پیامبر دو دسته فرمایش فرموده، یه دسته فرموده که علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین المهدیین من بعدی، که اینا چسبوندن به اون آقایون. یه فرمایشتیم دارن که بعد از من یه کسانی بر مسند من می نشینن که صورتشون صورت انسانه اما واقعیتشون واقعیت حیوانه. اینا ظلم خواهند کرد، اینا چه خواهند کرد، مثلا دین منو چه کار خواهند کرد. دو دسته خلیفه برای خودش فرموده، خلفای راشدین المهدیین و خلفای ظلم و جور. هم دیگه قرآن داره، امام خدا و امام زلالت، دو تا امام داریم، امام های زلالت هم مثل مثلا فرعون و مثل و مثل و مثل. اینو توجه کن. بعد فرمود فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، من رد علیه هازا اصبر و حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق و یحکم بینی و بینهم بالحق و هو خیر الحاکمین. اون تیکه رو عرض میخواستیم بکنیم، خروج من برای امر به معروف و نهی از منکر. من رفتم، دقت کنید، من رفتم کشته بشم، اومدم بیرون که برم شهید بشم، نه نه، نتیجه کار من شهادته، اما نیومدم شهید بشم، اومدم امر معروف کنم. بچه های ما میرفتن میدان جنگ، این میرفت که یعنی با نیت، با نیت این که من برم روی مین و تیکه تیکه بشم، نه، من میخوام دشمن رو از کشورم بیرون کنم، من میخوام اسلام رو یاری کنم. خب توش یه وقتم روی چیز میرفت، روی مین میرفت. عرض کردم براتون این پسر که تو محله ما بود، مرتضی کیانی، شب حمله بود، خب باید یه دهی زودتر برن که راه رو پاک کنن، چون راه پر از مینه. قرعه انداختن به نامش در اومد، مرتضی کیانی، قرعه انداختن به نامش در اومد. یه نفر اومد خرید، 5,000 تومان میدن این قرعه رو به من بده. قرعه رو داد
دو مرتبه قرعه انداختن به نامش در اومد. یه کسی دیگه اومد قرعه رو از این خرید، سه مرتبه قرعه انداختن به نامش در اومد، گفت دیگه نمیفروشم. رفت و تیکه پارش رو آوردن که ما اینجا تشییع کردیم از این مسجد، اون جسد تیکه پاره شدهش بود. یعنی من میخوام برم امر معروف کنم، من میخوام در امت جدم اصلاح کنم، این امت فاسد شده. دیشب یه وجهش رو گفتم، یک کسی رو به خلافت پذیرفتن در سراسر آدم اسلام، او را به خلافت پذیرفتن، یزید رو به خلافت پذیرفتن، مردم مدینه همه بیعت کردن با یزید، ابن عباس پسر عمو بیعت کرده. همه بیعت کردن، فقط گفته می شود در مکه یه قاضی بود، اونم بیعت نکرده بود. چیه کیه هیچ نمیدونیم، یکم حضرت حسینه. حالا اون آدم خیلی چیز نبود که نام و نشون داشته باشه، امام حسین به عنوانش بزرگترین شخصیت. حالا اینکه مثلا ایشون توی شهر خودش مدینه وقتی رد میشه مردم بهش سلام میکنن، در این حد فرمودن که در روایاتی که مثلا اصحاب ائمه از ائمه سوال میکردند مسائل دینشون رو، از امام حسین ده تا حدیث نداریم. یعنی در مدتی که ایشون امامه 10 سال، 10 سال هم در دوران برادرش بعد از پدر، یعنی 20 سال تو این شهر داره زندگی میکنه، شاید 3-4 بار فقط از ایشون اومدن یه مسئله سوال کردن. نمیشناسی کسی؟ نه وی پیغمبر. خب سلام علیکم. همین. لذا وقتی هم ایشون از شهر مدینه خارج شده کسی دنبالش نیامده، به کمکش کسی نیامده، همین خیشان خودش بود، برادرش بوده، برادراش بودن، پسر عموها بودن، اینا بودن. هیچ حادثه‌ای در مدینه با بیعت نکردن ایشون و مخالفتش با دولت پیش نیامده. سال بعد مردم مدینه شورش کردن، به چه دلیل؟ به همون دلیلی که امام حسین رفته علیه یزید شورش کرد، به همون دلیلی که حضرت امام حسین علیه یزید قیام کرده، مردم مدینه به همون دلیل قیام کردن. یه شهر قتل عام شد، حالا باز اینم ناقصه بماند انشاءالله برای بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امشب باید کجا رفت؟ رسم دارم روزخونه
امشب میرن به خرابه شام. این همه فاصله، اگر ما قبول کنیم که اهل بیت پیغمبر برای اربعین به کربلا اومدن، این حادثه مال قبل از اربعینه، یعنی ده 20 روز فاصله شده و بیشتر از 10-20 روز. لذا مثلا را توی ماه صفر سوم چهارم به عنوان شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها قرار گذاشته میشه. اما حالا چون شب سومه، به این مناسبت ما از نام مبارک ایشون بهرمند بشیم انشالله. شب خوابیده بود، حالا اصلا چطور خوابیده بود؟ آدمی که ممکنه در طول روز 10 تا شلاق خورده باشه، گرسنگی کشیده باشه، تشنگی کشیده باشه، خسته باشه، از این راه درازی که آمده خستگی باشه، گفتن روز اول ماه صفر مورخان قدیم، معتبر قدیم، گفتن روز اول سفر اهل بیت به شام رسیدن. حالا ببینید روز اول با فاصله مثلا 500 کیلومتر راه با شتر طی کردن، سوار شتر، حالا از بالا شتر افتاده بر زمین، بدن لطمه خورده، شلاق خورده، خسته شده، تشنه بوده، گرسنه بوده، حالا شب چطور خوابیده؟ یه لحظه خوابش برده، یه لحظه رو تو آغوش پدر بوده، یادش نرفته بوده هنوز مهربانی های پدر، اون روزهایی که روی زانوی پدرش می نشسته، پدر دست بر سرش می کشیده، اونو می بوسیده، مهربانی می کرده، با مهربانی، با گرمی، با نرمی باهاش سخن می گفته، عزیز بوده توی خانه پدری عزیز بوده. حالا همه چی از دست رفته و از همه چیزایی که داشته بیشتر پدرشو از دست داده. حالا باز چطور شده؟ به چه دلیل از این خواب بیدار شده؟ یهو دیده جا خالیه، دیگه پدری در کار نیست، یه خرابه تاریک، ول نکرد، من پدرمو میخوام. قاعده بچه های کوچیک اینجوریه دیگه، من پدرم رو میخوام. گریه 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 گریهش هم اینقدر سوزناک هستش که همه جمعیت اسیران را به گریه بیاورد. شد یه پارچه گریه، قابل کنترلم نیست، هر چی هم باهاش صحبت میکنن که یه جوری نرمش کنن، آرومش کنن، نمیشه. حالا به گوش اون خبیث رسیده، اون هر شب مست میخوابیده، امشب هم مست خوابیده. حالا این آدمی که مسته از خواب چطور بیدار میشه؟ در هر صورت تو همون مستی گفته خب چی میگه این بچه که گریه میکنه؟ مثلا شاید گفتم که این پدرشو میخواد، خب سر پدرشو براش ببریم. سر پدر گرفت تو بغلش، پدر ما رو کی تو این کودکی؟ یا
یتیم کرده. اولین بارم که به صورت پدر نگاه میکنه یه زخم خیلی سختی تو پیشونی میبینه. این پیشونی شما رو کی شکسته؟ سرش به پایین افتاده، رگهای بریده پدرش.